این شعارها داده میشه آقا، اما راجع به حمله مکن به ایران و این جماعت سگانه که اشاره کردن دلشون به اون آوازی بود که اون خونده بود، خوش کرده دلشون به اون خوش کرده بودن، بام 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 ایران، به خاطر اینکه گندش در اومد مشخصا صریحا در یکی از این مناظرات اعلام کرد که انقدر انگشت روی این نظرید، یه جوک بود و در یه محفل کوچک به صدا
خصوصی
اونهایی که در جنگ های ویتنام در گذشته شرکت کرده بودن، یه مش پیر مرد که در جنگ ها بودن، ویتران ها، و اونها به صورت یه جوکی من یه چیزی تکرار کردم، هیچ دلیلی بر هیچی نیست. این به این دلیل اونها این افراد خیلی دلشون خوش نکنن به این که ایشون واقعا اگر به قدرت برسه حتما این کار خواهد کرد. و اشکال بزرگ این هست که اینها این حرکات آمریکا رو به صورت غلط و در یک فرد متبلور میبینند و نگاهشون همیشه به فرد، در حالی که این سیستمه که کار میکنه.
دقیقاً
این کورپوریشن امریکاست که نوکان رو در یه فستی جلو میندازه، کورپوریشن امریکاست که کنگره رو کنترل میکنه، کورپوریشن دموکراسی هست که رسانه ها رو اینطوری به این شکل فجیعی که قرار بوده ستون چهارم دموکراسی باشه تبدیل بکنه به ستون سوم اعمال زور و قدرت در سرتاسر جهان و وسیله مغزشویی در آمریکا. در حال این کورپوریشن ها هستن که این کار رو انجام میدن و همین منافع هم با توجه به درگیری شکست آمیز آمریکا در عراق و افغانستان که الان این یک فاجعه افتضاح بزرگی است، یک به اصطلاح بی‌آبرویی بزرگیه که بعد از 7 سال در افغانستان فرمانده انگلیسی بیاد بگه که بابا بیاید ما با طالبان بشینیم مذاکره بکنیم و بعدم ما شاهد مذاکره طالبان در عربستان سعودی با حضور ملک عبدالله باشیم. این خیلی مسئله است. یعنی همینا که این حرفا رو میزنن یه خورده اگر نزدیک به 1 میلیون کشته غیر نظامی در عراق رو نمی بینن، اگر ناموس های حک شده عراقی ها رو نمی بینن، اگر قرارداد کاپیتولاسیونی که همین الان که داریم با هم حرف می زنیم دیروز امروز گفته شد که عراقی ها با آمریکایی ها سر موعد بیرون رفتن نظامیان توافق کردن، از جمله توافق کردن که قوه قضاییه عراق هیچ اشرافی بر نفرات آمریکایی در اونجا نخواهد داشت. اونهایی که این کاپیتولاسیون نمیدونم معنیش رو یا گذشتش رو به کتاب ها مراجعه کنن میفهمن. این بزرگترین تحقیره و برای ما ایرانی ها یادآور استعمار کثیف ضد بشری انگلیس در ایران و حکایت‌های شرکت نفت، جنایت‌هایی که می‌کردند و بعداً تجدید این کاپیتولاسیون در زمان شاه نزدیک به انقلاب که از جرقه‌های انقلاب شد بود. ما این را همه یادمون هست، تجربه تلخی با پوست و گوشت و استخونمون ما ایرانی‌ها این تجربه رو کردیم، یادمون هست. حالا اینها از عراقی ها کاپیتولاسیون میخوان و ظاهرا هم به هدفشون رسیدن. حالا اینها اگر اینها رو هم نمیبینن، اگر اون عکسای ابوغریب رو هم ندیدن، اون لخ کردن عراقی ها رو و سیم بغدالت هاشون به بدنشون وست کردن ها رو و قلاده سگ به گردن زندانی لخت مادرزاد به وسیله انداختن به وسیله زندانبان زن رو اینها را ندیدن و کشتن عمدوی از اینها زیر شکنجه رو ندیدن، اگر کشتن رئیس شهربانی کابل رو در زیر شکنجه های سرهنگ سرتیپ رئیس شهربانی دوران قبل از این دولت فعلی که لباس رسمی نظامیش رو میپوشه و میره خودشو با افتخار به مقامات آمریکایی معرفی میکنه، میگه من رئیس شهربانی کل مملکت بودم، و حالا اومدم خودم معرفی کنم، من در خدمت هستم. اونا میان حالا باش احوالت میپرسیم، میکننش توی گونی و انقدر تریل میدم و روش با چکمه ها راه میرن که بعد از مدتی و زمین عکس زن بچهش رو نشون میدن، لخت و مادرزدش میکنن و صحبت های درباره زن بچهش باهاش میکنن. بالاخره بعد از 3 روز میبینن که آقا دیگه تکون نمیخوره. اگر حالا این حال ندیدن، اگر آقای این جنایت هایی که در باگرام و وانتانامو بی شده را نمیبینن که همین هفته پیش عرض کردم قاضی فدرال دستور داد 15 نفر از مسلمانان اویغور چینی از این زندان آزاد شن، که اینها 7 سال همراه بسیاری از چند صد نفر در اونجا زندانی هستند که محروم از به قول خودشون هیپس کارپس، یعنی هر نوع وکیل داشتن ارتباط با وکیل و تفهیم اتهام هستند، اینها رو اگر نمی بینند خیلی خیلی متاسفم. اگر هیچ کدوم از اینها رو نمی بینند، حداقل همین الان شرایطی که در پاکستان حاکمه اینها رو نگاه بکنن، حداقل مذاکره طالبان با آمریکایی ها رو ببینن. یعنی شما از طالبان کثیف‌تر، زشت‌تر و بدتر جنایتکار کجا سراغ دارید؟ اینها وقتی که کمیتشون لنگ بشه حاضرن با اون با شیطان هم معامله بکنن. هیچ بحثی چیز سر ارزش وجود نداره، هیچ چیزی ارزش نداره. و همین کار کردن، البته تازه هم نیست، چند سال پیش هم در پنهان این کار کرده بودن، ولی حالا اهمیتش این است که با حضور ملک عبدالله عربستان این مذاکره انجام شده و پاکستانی ها حضور داشتن، افغانستانی ها حضور داشتن، این حال لااقل توجه بکنن و ضمناً خیال هم نکنن که اگر اینجا یا اسرائیل به ایران حمله بکنه عیناً حمله به عراق خواهد.
دقیقاً
شکست هایی که اونجا خوردن، روش هایی که به شکست انجام میده، تنها راه باقی مونده رو بمباران هوایی میذاره. بمباران هوایی اون آقا و خانمی که فکر میکنه ای کاش بمباران بشه ما نجات پیدا کنیم، من به اون دارم میگم که به پیر پیغمبرت اگر داری قسم، این بمبایی که از بالا میان تو رو به بغل دستی تشخیص نمیدن. اینا شناسایی ندارن که تو مغز تو چی میگذره. وقتی که تشعشعات اتمی منتشر شد، حالیش نیست که تو این آرزو رو کرده بودی یا نکرده بودی. این بدون کوچکترین تفاوتی، بدون هیچ تبعیضی، همه اونهایی که در معرض تشعشعات اتمی قرار بگیرن میکشه. از این گذشته اگر بهت گفتن که این بمبا خیلی سمارت باهوش هستن، باور نکن. دلیلش هم همین حالا هم در عراق هم در افغانستان بازم 3 روز پیش اعلام شد که 23 نفر دیگه از زن و بچه در مرز بین افغانستان و پاکستان کشته شدن. با همه این تجهیزات که شما میبینید ادعا میشه که این بمب ها و موشک ها دقیقا میدونن کجا باید بخورن، اتفاقا درصد کمی به جایی که باید بخورن میخورن و بیشترینش خطا میرن. میدونید کجا موشک ها خطا نمیرن؟ فقط در هالیووده. فقط در فیلم های هالیوودی شما میبینید که از جمله همین فیلمی که اشاره کردم، شما میبینید که مأمورین سیایه در جای نشستن قشنگ دکمه رو فشار میدن، آسمان عمان پایتخت اردن رو میبینن، اونجا هم کوچک میکنن، فوکوس میکنن، میرن تو خیابون، بعد میدونگاهی کوچه رو پیدا میکنن، این راهای مأمور خودشون هم که تو کوچه داره حرکت میکنن هم میبینن و اونی هم که این دنبالشه اون هم میبینن و صداهاشون هم گوش میکنن. این ها فقط تو هالیوود اتفاق میفته، باور کنید.
ولی
در عمل 4 میلیون عراقی جا به جا شده از وطن داغون شده داریم. که اینها سالیان دراز طول خواهد کشید که بتونن برگردن از دست داده هاشون رو دوباره به دست بیارن. دهه ها طول خواهد کشید تا این بچه هایی که در موقع اون بمباران ها و کشتار ها تو شکم مادرهاشون بودن به دنیا آمدن، از بیماری هایی که به ارث آوردن با خودشون نجات پیدا بکنن. دهه ها طول خواهد کشید که اثرات این بمب های خوشه ای از بین بره. دهه ها طول خواهد کشید که نرها و اعصاب داغون شده و شخصیت لگدمال شده عراقی ها در این چند سالی که گذشته اینها ترمیم بشه و از این گذشته سالهای طولانی خواهد گذشت تا اینکه این هسته های تروریستی که قبلا در عراق نبود تا زمان صدام و حالا هست اونها به طور کلی ریشه کن بشه. نکته دیگه ای بهتون بگم، اونم اینه که افکار سنجی که خود امریکایی ها در عراق کردن، بالاترین درصد عراقی ها نظر میدن که ما حاضر بودیم صدام ادامه زندگی داشته باشه تا این بازی که امروز داریم. وقت من نمی فهمم من چه مرگم میتونه باشه که این چنین خود باخته باشم، این چنین اعتماد به نفسم لگدمال شده باشه که چشم بیگانه ببندم. چشم بیگانه بستن ما یکی از بزرگترین خطاهاییست که هرگز ملت و تاریخ بر ما نخواهد بخشید، همچنان که هرگز نبخشیده.
آمینه.
اگر ایرانیان بودن که جلوی سربازان عرب ها وارد ایران که می شدن تبل زدند و به استقبال رفتن، باور کنید گرچه اون زمان شتاب زمان از حالا خیلی کنتر بود، رویدادها و تغییرات خیلی کنتر انجام می شد، ولی چندان طول نکشید. اما اواخر خلافت ابوبکر بود که حکایت موالی مطرح شد و اینا به جنگ تبدیل به موالی شدن. مبانی میدین یعنی چی؟ یعنی آدم های درجه دوی برده های آزاد شده. بزرگان ایرانی حق نداشتن کوچه و خیابان اگر عرب ها سوار اسبن نه سوار اسب بشن. اگر هم اسب داشت سوار بود تا عرب میدید میباید پیاده میشده. همین کاری که مغول ها و ایرانی ها بعدن کردن و میرزا شفیع تبریزی بودن افتخار نیافرید. میرزا شفیع تبریزی روان صفت الاسلام شد که وقتی که در آخرین شبی که فرداش روسا دستگیرش میکنن و خودش حد زده بود، چند نفر رفته بودن به زور بهش میگفتن که حضرت آقا بیاید برید شهر رو ترک کنید، میگه من هرگز نمیرم، من وظیفه‌مو باید انجام بدم، باید از دیگرم حراست بکنم. یه جمله خیلی طلایی میگه، جمله بسیار زیبایی میگه، میگه که میرزا شفیع یه کار کرد داغ ننگ بر پیشانی همه ماها گذاشت. من با رفتنم چگونه این داغ ننگ رو بر خودم بپذیرم؟ این واقعیت ایرانیه. اگر میرزا شفیع به استقبال روسا رفته آخوند تبریزی، برای همیشه اسمش علامت ننگ شده، ولی اکثریت مردم خون دادن، هزاران خون دادن، و همین ایرانی بوده که در همون زمانها وقتی که فهمیده که روسا به پل جلفاره از پل جلفاره از شدن دارن به تبریز نزدیک میشن، به کثیف‌ترین موجود اون زمان که محمد علی شاه باشه تلگراف زدن که بیا ما آشتی کنیم که بیگانه وارد خاک ما نشه. حالا تو این زمانه چگونه تو ممکنه یک همچین آرزوی بکنی، حاضر بشی خواهر و مادرت، خانوادت ایل و تبارت در به داغون بشه به خاطر اینکه تو احتمالاً چند سال زندان کشیدی، یا اینکه احتمالاً حقی ازت ضایع شده، یا اینکه احتمالاً از کار اخراج شدی، یا اینکه احتمالاً به منافعی که میخواستی نرسی، یا احتمالاً روزنامت بسته شده، که همه اینها که گفتم حق داری عصبانی بشی، ناراحت بشی. اما باید فقط و فقط شما یه دونه نمونه نشون بدید که این دخالت ها، این حمله ها، یه دونه در کارنامه آمریکا نشون بدید در کارنامه حداقل 110 ساله گذشتهش یک دونه مورد نشون بدید که دخالت آمریکا باعث برقراری دموکراسی و آرامش مردم اونجا شده. یک دونه نشون بدید. و برخلاف ده ها مورد من نشون میدم که بیرون رفتن اونها، مبارزه کردن با اونها با نیروهای داخلی باعث شده که اونجا نفسی به راحت بکشن. امروز شیلیایی ها احساس افتخار و خوشبختی میکنن، هم اقتصادشون درسته، هم سیاست مستقلشون، هم به استقلالشون مینازن، هم به اقتصادشون. امروز فیلیپینی ها بی زمان از زمان مارکوس بهتر زندگی میکنن. بیگمان همه جای دنیا همینطور هست. شما چطوری به خودتون اجازه میدید که آرزو بکنید یک بیگانه بیاد، اون هم با بوم بیاد، اون هم با برای این که بتون اون جاهای به وسلا تسلیحات اتمی رو بکوبه، ناگزیر با بمب های به وسلا چیز چی میگن
شیمی اتمی
که اصطلاحاً بانکر
باسته
یعنی سنگرکوب هایی که تا عمق 30-40 متری زمین میره باید حمله بکنن. اینها هم خیال نکنید که قرار از بالا اسباب بازی بفرستن که تو بگیری کیف بکنی. حتی قرار نیست مثل زمان استالین اول با هواپیما هاشون دوباره تبریز و مشهد اعلامیه پخش بکنن، بعدن حمله بکنن، تعدادی رو بکشن. نه، فقط همینا ممکنه که هرگز نباد، همینا ممکنه بیاد و تشعشعات اینها. الان ممکنه شما از دست رژیم عصبانی هستی، تلویزیون رو تماشا نمی کنید و نمی دونید و مخصوصا خودتون رو به تجاهل زدید. ممکنه اگر هم دولت داره، رژیم صدا و سیما داره از فجایعی که بر عراقی ها گذشته میگه، شما میگه دروغه، خودش ساخته، ولی باور کنید ما بیرون از ایران از همین رسانه های آمریکایی این همه فاجعه رو میبینیم و دیدیم و آمریکاییان بسیاری هستن که گریه کردن و گریه میکنن به حال عراقی ها و خانواده های عراقی ها. مطلب می نویسن، ده ها و صد ها کتاب می نویسن که بخش تعداد قابل توجهی من دارم که چی بر سر عراقی ها گذشته و چی داره میگذره. هنوز هم نوشتن این کتاب ها ادامه داره. چگونه ممکنه من با دیدن اینها با دونستن اینها چنین آرزوی شیطانی در ذهنم بیاد که اگر قرار خودکشی بکنیم خوشم و به جاهای خیلی ساده خودکشی رو انتخاب بکنید، سم در اختیار بگیرید، به خودتون رو به برق وصل بکنید، از به پشت بند بیفتید، حالا که برج میلاد افتتاح شده برید خودتون از برج میلاد بندازید پایین، از آسمون خراش ها برج های شما رو تهران خودتون رو بندازید پایین، ولی نخواهید که این و تبایتون فک و فامیلتون خانواده هاتون و میهن بسیار گرامیتون در هر شرایطی که هست سر سوزان گزان ببینه و آسیب ببینه. اگه قرار باشه که اونجا راه حلی پیدا بشه، راه حل باید 100% ایرانی باشه. راه حلی بجز 100% ایرانی برای ایران کارساز نخواهد بود. متاسفم برای اعتماد به نفس های از دست رفته، متاسفم برای شخصیت های لگد مال شده خود شده و متاسفم به دستای بالا رفته به تسلیم در برابر بیگانه ها، متاسفم به آدم هایی که از سلاله میرزا شفیع هستند. خیلی متاسفم. باید این حد خودشون بیان، باید فکر کنن. اگه قراره، من میدونم اصلاح طلبها خطا کردن، من میدونم اگر خاتمی اون خطا فرصت ها نسوزنده بود، اصلاح طلبها اون فرصت ها نسوزنده بودن، این شرایط تحمیل نمیشد و ما امروز روز بهتره میتونستیم داشته باشیم. ولی مگر ملت های دیگر جلو چشمون نمیبینیم؟ مگر همه ملت خودمون رو نمیبینیم؟ شما میدونید که 185 سال از آغاز رود مغول ها تا پایان تیموری ها طول کشید که اگه تهمونده هایی هم که از ویرانی مغول ها در رفته بود تیمور از بین برد، شما میدونید جنگ‌هایی که در حمله اقوام ترک به ایران در میگرفت، هزار هزار کشته میشد. این 20,000 نفری که تیمور لای جرز گذاشت، 70,000 جمجمه که در اصفهان ساخت، همه مال مملکت ماست. اما با همین حرفا ایرانی به پای خودش ایستاد، ایرانی ایرانشو ساخت. هیچ بیگانه به ایرانی کمک نکرد. کمک بیگانه به ایرانی کودتای 28 مرداد بوده، باز آوردن و برگردوندن شاه بوده. اگر نه شما نگاه کنید در همون تبریز که هم بلایای طبیعی سیل و زلزله بارها اونجا رو ویران کرده، هم بلاهای موجود دوپایی به نام انسان اونجا رو در به داغون کرده، شما نگاه کنید ببینید چگونه چقدر منحنی جمعیت اونجا رو بکشید تا 400,000 نفر جمعیتش 600 سال پیش 800 سال پیش رفته، به 200 رسیده، به 150 رسیده، دوباره 300 شده، دوباره 50 شده. اینها علامت چیه؟ مسجد جمعه تبریز دو طبقه است. بدون زیر نگاه کنید ببینید چگونه اینجا رو ساختن، چگونه با بلایای طبیعی غیر طبیعی ساختند. راه حل ایران باید ایرانی باشه،
کاملا
به دنبال این که اگر مکه این برنده بشه به ایران حمله میکنه ما نجات پیدا میکنیم. باور کنید نجاتی برای شما در چنین حرکتی مطلقا وجود نداره و نخواهد داشت. این پنبر از گوشتون بیارید بیرون، اون بغل گوشتون عراق رو تماشا بکنید، بغل گوشتون افغانستان رو تماشا بکنید. در شرق و غرب ایران میدان فاجعه است، اونجا هر روز عاشورایش میگذره. نگاه کنید ببینید چه خبره. همین بمبایی که جلوی مسجد شیعه ها منفجر میشه، در سنی هایی که کشته میشن در اونجا، همه اینا رو نگاه بکنید ببینید که چه بلایی ممکنه سر ما بیاد. بیگمان ایرانی هرگز تن به جدا شدن مملکتش نخواهد داد، ایرانی تن به تیکه پاره شدن مملکتش نخواهد داد. اما چرا اجازه بدیم هزاران هزار خون پاک ایرانی به اون زمین بشه؟ چرا؟ نه، راه حل ایران ایرانی باید باشه.
درود بر شما. قطعا و حتما مشکل ایران هم مثل مشکل دیگر مردمان جهان به دست خود مردم ایران و با تلاش و کوشش و همبستگی هموطنان حل خواهد شد، چون هدف بیگانگان چیزی نیست جز به دست آوردن منافع خودشان و غارت و سلطه بر مردمان. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. خسته نباشید جناب قلوی و حتما در جلسات آینده و در خدمتتون درباره این مطالب و این گونه سوالها سعی خواهیم کرد که پاسخ کافی داده بشه. مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
روز روزگار بر شما خوش. شما و شنوندگانتون رو به دادار یکتا میسپارم.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره اخبار روز ایران و جهان، بحران مالی آمریکا و تایید مسئولان بر رکود اقتصادی، تأثیر آن بر جهان، اثرات ناشی از کمتر شدن مرحله‌ای خطر تجاوز آمریکا به ایران و تأثیر این بحران بر کاهش قیمت نفت، نتایج این کاهش قیمت نفت بر مردم کشور ما و به ویژه بر مردم کم درآمد جامعه، ضایعات و صدمات ناشی از آن، تایید زمینی بوش بر چند جانبه گرایی به جای یک جانبه گرایی، صدور قطعنامه چهارم بر علیه ایران و با همراهی چین و روسیه به اضافه گروه 5 به اضافه 1 و برخورد استراتژیک با ایران، سخنان نابخردانه و مضحک احمدی نژاد، رحیم مشایی، کردان سردار فیروزآبادی و دیگر مسئولان درباره وضعیت ایران، اندیشه احمدی نژاد و پرواز فرشته ها بر فراز ایران، خواست ایران از ژاپن درباره انصراف از کاندیداتوری عضویت غیر دائم شورای امنیت که ایران این فرصت را از دست داد و برنده نشد، ضرورت لغو مجازات اعدام نوجوانان و با امیدواری به اجرای آن، در کنارش ادامه زندانی های بسیار، سختی ها، بسته شدن روزنامه ها، بازداشت و ستاره دار شدن دانشجویان و به قول احمدی نژاد که ایران آزادترین کشور جهان است، بالا رفتن نرخ تورم در ایران و تأثیرات آن بر مردم و به ویژه بر زحمتکشان، آخرین مناظره دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، تفاوت‌های این دو کاندیدا، نقطه نظرها و دیدگاه‌های آنها راجع به مسائل و مشکلات موجود در آمریکا و همینطور نسبت به کشورهای جهان و سیاست‌های آنان. در همین رابطه برخی از هموطنان چنین مطرح می‌کنند که تنها راه فرار از دست این رژیم و خلاص شدن از دست آن با حمله آمریکا به ایران ممکن و میسر می‌گردد، و در پی آن این سوال‌ها را مطرح می‌کنند که اوباما برای کشور ما بهتر است یا مک‌کین، با توجه به اینکه معتقدند اگر اوباما رئیس جمهور شود می‌آید که اینها را نگه دارد، چون او گفته اهل گفتگو است و می‌خواهد که با سران رژیم و احمدی نژاد صحبت و مذاکره کند، و در ضمن هم سران رژیم بارها گفتند که نخواهند گذاشت اوباما رئیس جمهور آمریکا بشود. یعنی در واقع آنها تایید کردند که اوباما با آنها همراه و برای آنها مفید است و اگر مک‌کین بیاید به ایران حمله خواهد کرد و این رژیم را از میان خواهد برد. و اینکه کدام یک از گروه ها با نام ایرانی چنین آرزوهایی دارند توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.